سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. برنامه تا لحظات دیگر نشر می شود، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یونما نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان حاکم خواسته است که به گونه فوری شکنجه زندانیان را متوقف کرده و از حقوق آنها محافظت کند. یونما در گزارشی که امروز منتشر شد این درخواست را مطرح کرده و گفته که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در زمان بازداشت و توقیف را ثبت کرده. گزارش یونما تخلفات صورت گرفته در 29 ولایت افغانستان از جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 را تحت پوشش قرار داده است. بر اساس این گزارش تقریبا نصف از این تخلفات شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی است که بیشتر آنها از سوی وزارت داخله و استخبارات طالبان در زمان بازداشت و یا هم توقیف صورت گرفته. یونما از طالبان خواسته که یک چارچوب قانونی قوی را برای کمک به تحقیق در مورد جرایم جنایی ایجاد کند تا جلو تخلفات و همچنان بازداشت های غیر قانونی را بگیرد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش عکس العمل نشان نداده است. 12 کشور جهان بار دیگر نگرانی عمیقشان را در مورد آزار جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان ابراز کرده و گفتند که آزار و اذیت جنسیتی در آن کشور در حال نهادینه شدن است. این کشورها از جمله فرانسه، جرمنی، اسپانیا، دنمارک و بلژیم در بیانیه مشترک اعلام کردند که تبعیض سیستماتیک علیه زنان در افغانستان جریان دارد. در بیانیه آمده که طالبان مسئول انزوای زنان در جامعه هستند. اقدامات طالبان علیه زنان بی سابقه بوده و می تواند جنایت علیه بشریت دانسته شود. در این بیانیه همچنان از طالبان خواسته شده تا به گونه فوری محدودیت های وضع شده بر زنان را حذف کرده و از اصول بشر دوستانه محافظت کند. در این اعلامیه گفته شده که از زمان برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 زنان و دختران با آرامی اما به طور حتمی از طریق مجمعی از فرمانهایی که آنها را هدف قرار می دهد از زندگی عمومی حذف شدند. طالبان تا هنوز در مورد این بیانیه تبصره نکرده. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که در ماه جاری میلادی 2 میلیون افغان دیگر از کمک های برنامه غذای جهان محروم خواهند شد و این در آستانه زمستان سخت در افغانستان صورت می گیرد که در اثر آن بسیاری از راه های مواصلاتی در این کشور مسدود می شوند. اوچا امروز یک بار دیگر در شبکه اجتماعی اکس خود نوشت که با این اقدام شمار شهروندان افغانستان که از کمک های بشر دوستانه محروم می شوند و 10 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. اوچا دلیل این اقدام را کمبود شدید بودجه خوانده و گفته که تنها می تواند از هر 5 نفر نیازمند در افغانستان تنها 1 نفر آن را کمک غذایی برساند. این نهاد بین المللی می گوید که برنامه غذایی جهان برای رسیدگی و نیازمندان در افغانستان به کمک فوری 1 میلیارد دلار نیاز دارد. و آذربایجان و ارمنستان در دومین روز عملیات نظامی در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ در مورد آتش‌بس فوری به توافق رسیدند. این آتش‌بس از سوی نیروهای حافظ صلح روسیه مستقر در ناگورنو قره‌باغ پیشنهاد شده بود. پیش از این فرماندهی نیروهای ارمنستان در این منطقه اعلام کرد که پیشنهاد نیروهای حافظ صلح برای آتش‌بس را پذیرفته. شمار تلفات در تازه‌ترین درگیری‌ها در منطقه ناگورنو قره‌باغ به بیش از 20 نفر رسیده. همچنان پیش از این وزارت دفاع آذربایجان در اوایل امروز اعلام کرد که عملیات نظامی در منطقه ناگورنو قره‌باغ ادامه خواهد یافت. این وزارت عملیات جاری در آنجا را ضد تروریسم خوانده بود. ناگورنو قره‌باغ در قلمرو آذربایجان قرار دارد، اما بیشتر باشندگان آن ارمنی ها هستند.
فکر نو با جوانان. سلام و خوش آمدید به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی.
شماره از جوانان در مسائل مختلف در افغانستان با هم اختلافهای شدید دارند. اگر یک مسئله مطرح می شود، اختلاف به دعوا می کشد، حتی شاید به پرخاش بیانجامد. در شبکه های اجتماعی، در اسپیس ها، در دیدارهای رودرو، اگر کسی طرفدار یک مفکوره است، با اختلاف روبرو می شود. حتی حرف به ناسزا گفتن و هشدار و اخطار ادامه می یابد. اصول اختلاف نظر چنین حکم می کند که ضرور نیست نظریه کسی را پذیرفت، اما این هم ضرور نیست که او را اهانت کرد و یا با جبر پافشاری کرد که باید او نظر ما را بپذیرد. احترام به نظر طرف مقابل و نپذیرفتن مفکورش مشکل ندارد، اما بعض زمان جنجالی می شود که یک مفکوره به سوی تحمیل شدن می رود. این اختلاف ها را در بحث های سیاسی، اجتماعی، تخصصی، حتی هنری و ورزشی شاهد بودیم. تعداد تنها عادت دارند که هر چی شود باید انتقاد کنند. هیچ چیز نمی تواند قناعت و حمایت آنها را فراهم کند. دیدگاه نیوترال یا بی‌طرف هم شاید همیشه لازم نباشد، اما بحث‌ها چگونه میتواند بدون پرخاش دنبال شود؟ چگونه میتوان بدون تحمیل مفکوره خود به فکر دیگران نیز احترام گذاشت؟ این مفکوره که چیزی که من میگویم بهترین است و دیگران همیشه اشتباه میگویند، چگونه تغییر یافته میتواند؟ چطور جوانان میتوانند بحث‌های آزاد را در شبکه‌های اجتماعی و دیدارهای رودرویشان نگذارند که به جنجال مبدل شود؟ اما اینها را در برنامه فکر نو با جوانان به بحث خواهیم گرفت. چهار مهمان با ما هستند: آقای اشرف سادات، آگاه و فعال امور مدنی و اجتماعی، خاطره ایثار از جوانان فعال و دانشجو در یکی از دانشگاه‌ها، شبیر رادکار از جوانان دیگر فعال و حامد اصیل از دانشجویان در یکی از دانشگاه‌ها. در این برنامه من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. خوش آمدید میگم شنونده‌های عزیز شما را و همچنان مهمانان ما را. جناب سادات، نخست آغاز میکنم با شما. دیدگاه های جوانان با هم متفاوت است، اما چرا فرهنگ پذیرش میان افغان ها نهادینه نمیشه؟
با درود و سلام خدمت شما و همه همکاران شما و مردم شریف و نجیب افغانستان، خوش آمدید میگم حضور دیگر اشتراک کنندگان در این بحث مهم. ببینیم، تفاوت دیدگاه یک اصل در زندگی بشری انسانه و نباید ما انتظار داشته باشیم که همه مثل ما فکر کنم. اصل توصیفتگی بشر متفاوت فکر کردن و دیگرگونه اندیشیدن بوده و شکلگیری روایت‌های زندگی توصیفته استوار بر مؤلفه‌های توصیفتگی بوده و اینکه چگونه انسان میتونه چالش‌های پیش روی خود را با گفتگو که مبناش تفاوت اندیشی بوده اونا رو برطرف کنه یا داشته باشه. رویکردهای مخالف در برابر یک فکر غالب همیشه دنیای جهانیان دیگر متحول ساخته، تغییر داده. فراموش نکنین که همیشه انسان به دنبال یافتن چیزای بهتره و این زیاد خواهی ها از درون خانواده میبینیم سر بلند میکنه. از جایی که جوان با این میاندیشه که اندیشه پدرش نمیتونه او را از حالت سکوت و صحبه بیرون بکنه و همین گونه وارد جامعه میشه، یعنی تفاوت دیدگاه از داخل خانواده ها بیرون میبرد. اما نباید این تفاوت دیدگاه در بین جوانان منجر به خلق اختلاف، توهین کردن، تهمت زدن و آسیب زدن به همدیگر و هموطنان میبود یا میباشد. متاسفانه ما در گذشته داشتیم که بوده و حالا هم جریان داره. اختلاف در روایت‌های سیاسی، اختلاف در تقسیم منابع، اختلاف در فرصت‌ها، اختلاف در شکل‌گیری روش‌های کاری نهادها و شکل‌گیری دولت‌ها و سازمان‌ها و در هر جای دنیا که باشه، اینا یک امر معموله. ما در افغانستان هم همینا رو در دهه دموکراسی داشتیم که متأسفانه به گونه وافر این نهادها شکل می‌گیرن. در نظام های عقل کل و نظام های خانوادگی هم مردم می آیم، مخصوصا جوانان اعتراض میکنن و خیلی وقتا حتی زندانی شدن و قربانی را به جان می خرن. اما در بسیاری از نقاط جان اصل منافع جمعی در نزد جوانان، در نزد جامعه جوانشان مطرح بوده و همو خوشبختانه در خیلی از جاها پابرجا بوده و یا اگر هم گروه های فکری، نظریات و دغدغه‌های متفاوت یا مخالف داشتن یا می داشته باشن، این اختلاف ها منجر به شکلگیری میدان توهین و تحقیر به همدیگر یا به قوم نمی شده، یعنی پای منافع جمعی در میان نمی کشیده. چیزی که متاسفانه در افغانستان بله. یا در حوزه فکر جوان افغانستان ما به وفور می بینیم. در افغانستان برعکس در خیلی از بحث‌های اینترنتی و محافل جمعی، جوانان به خاطر عملکرد یک سیاستمدار جاهل و فرصت طلب همدیگر می‌بینیم توهین می‌کنن و این قصه متأسفانه سر درازی داره. اینا دلایلی بوده که جامعه افغانستان متأسفانه مخصوصا جامعه جوان افغانستان به جامعه هم انداخته و مانع بزرگی بوده برای شکلگیری دیدگاه واحد در بین جوانان برای تعریف منافع جمعی. خود شما میفهمیم هرچند که اختلاف سیاسی در یک کشور باشه، جامعه جوان یا هر در کل افراد جامعه منافع مشترک دارن که متاسفانه در افغانستان ما چنین چیزی نداشتیم و حتی روش نقد کردن در حقیقت توهین تلقی شدن بوده و این بوده که متاسفانه آهسته آهسته انمی اختلافات اندک منجر به شکلگیری بسترهای کلان اختلافی شده که ما عواقب و تبعات یا تا امروز در زندگی مجموعی از جوانان افغانستان میبینیم.
تشکر میکنم جناب سادات. بانو خاطره ایثار، شما هم خوش آمدین. شاید گاهی با چنین وضعیت شما هم روبرو شده باشین که جوانان از بحثا یادی گپها را به دعوا میکشانند. چرا فکر میکنین چنین میکنند؟
سلام، وقت بخیر و سلام به تمام مهمانای عزیز و شنونده های برنامه شما. خب طبعا وقتی که در یک جامعه مثل افغانستان ما زندگی میکنیم، این یک گپ معمول است که ما با اختلاف دیدگاه و با مشکلاتی که در اثر اختلافات دیدگاه ایجاد میشه روبرو حتما میشیم و ما همچنان این تجربه را همواره داشتیم، چون ما زمانی که در دانشگاه بودیم هم بیشتر چون رشته که ما تحصیل کردیم رشته علوم سیاسی بود که موضوعی است که طبعا موضوعات اختلافی در او خیلی مطرح میشه و ما همواره در صنف شاهد بودیم که دوستای ما که از گروه های سیاسی مختلف بودن یا مربوط یک جریان سیاسی میشدن همواره کوشش میکردن که افکار مخالف خود را و افرادی که مخالف اونا حرف میزنن او را یعنی نقد بکنن و یا حرفاش را کلا نادیده بگیرن و یا گویا که شما اصلا حق به جانب نیستین، چون ما صنف ما قسمی بود که حتی از افراد امارت اسلامی هم ما در صنف ما یکی از شاگردا داشتیم که حتی گاهی قسمی میشد که حتی برچسب میزدن بر افراد دیگر که یعنی ویا اینا حتی کافر هستن، بعض کسار اینا یعنی قسم برچسب میزدن و متاسفانه ای همی اندیشه ها و ای اختلافات یعنی ریشه از اینا برمیگردد به ای که مردم ما متاسفانه اینا همدیگر پذیر نیستن، یعنی همدیگر پذیری را نمیدانن، احترام نمیگذارن به عقاید و باورها و افکار دیگر مردم و همیشه فکر میکنن که اینا حق به جانب هستن و حرفی که اینا میگن این حق است و اونا هیچ شک و شبهی در حرف خودشان قائل نمیشن، یعنی فکر میکنن که هر چیزی که ما میگیم و هر چیزی که ما فکر میکنیم و هر عقیده که ما داریم یعنی حق است، در حالی که اینترنت یعنی خداوند تمام انسان‌ها را با افکار یا با اندیشه های گوناگونش خلق کرده، یعنی ما نمیتونیم هیچ انسانی را در روی زمین پیدا کنیم که دو انسان فکر مشابهی در تمام موارد داشته باشن، یک دو انسان باشن که هر دوشون یک فکر در تمام موارد داشته باشن. پس ما باید احترام بگذاریم به عقاید، به نظریات مردم، برای چیزی که فکر میکنن. اگر افکارشان ما را اذیت میکنن، اگر افکارشان قسمی است که بر ما توهین محسوب میشه، ما باید اینا را متوجه بسازیم که شما افکارتان باعث میشه که به یک گروه یا بر یک شخص یا بر یک جریان توهین تلقی شه و یک نوع اهانت باشه، باید ما را متوجه بسازیم و این دلیل نمیشه که باید فرد از طریق پرخاش و از طریق جنگ کردن یا از طریق خشونت همی افکار خودش یا همو نظریات خودش بالا دیگرا تحمیل بسازه و او را مورد اهانت یا مورد برچسب مختلف قرار بده.
تشکر میکنم آقای شبیر رادکار، خوش آمدین شما هم به برنامه ما از جوانان دیگر. به عنوان یک جوان شما چی فکر میکنین که چرا کمترین تحمل پذیری در افکار جوانان امروزی افغانستان وجود دارد؟ دلیلش چی بوده میتونه؟
سلام از ماست، امیدوار هستم که عزیزان مشترک در بحث سلامت باشند و بر شنوندگان و مخاطبانم عزتمندی و سلامتی توقع میکنم. من دوست دارم بحث از یک صحبت های حضرت عمر رضی الله عنه آغاز بکنم. مثلا قشنگ یکی از صحبت هاش کردم، من جای یادداشت زدم، بسیار قشنگ گفتم. من ساعت ها در موردی کلامش فکر کردم، چقدر جامعه است و همه ما شما در قدم اول بر عدالت حضرت عمر باورمند هستیم. من دوست دارم صحبت های مذهبی سخنا آغاز بکنم که کمی بس متمرکزتر بشه. میگه که انسان ها هر کدام اخلاق، استعداد، نیاز و ویژگی های منحصر به فرد خودشان را دارند. هیچ انسان شبیه انسان دیگر نیست. امور انسان ها با هرج و مرج پیش نمی رود. گوشه‌گیری خطاست. گرگه ها گوسفند های تنها را می گیرند. انسان ها که متحد شوند آن وقت است که هر کدام مثلا نکته ظریف داره، هر کدام منزلت، عقل و شخصیت خود را خواهند داشت. همه به هم احترام میگذارند، بنابراین انسان ها به هم وابستند، همواره به یکدیگر احتیاج دارند، به همین دلیل در کنار هم در امان هستند. اختلاف میان آنها عامل تفرقه است. نکته را که بله. من میخوام عرض بکنم، اختلاف را ما میتونیم از دو تا بس از دو تا روزنه یا دو تا دریچه یا به تعبیر انگلیسی از دو تا ویندو ببینیم. دریچه اولش مثبت است، چون تمام در واقع تضاد میان انسان ها امروز رشدی را که در عالم انسان ها و تصدیق آیه الهی را که میگه با علم الادم اسماء كله، ما در واقع در اختلاف میبینیم و در تضاد میبینیم و در واقع در فطرت روانشناختی انسانی میبینیم که اینمی اختلافات ایدئولوژیک، فکری، زندگی یا از هر لحاظ وقتی میبینیم اینمی اختلافات از یک نقطه نظر سبب اینمی تعولات گسترده علمی، اکادمیک، سیاسی چی میدانم تمام اینمی پیشرفت ها و دستاوردهایی را که امروز ما داریم. اما از یک نقطه نظر بعضی از بالاخره اگر او به سمت مثبت با به دانشگرایی در واقع برای معنویت گرایی باشه، ثمرش میشه بحث‌های گلوبالایزیشن یا بحث‌های جهانی شدن که بالاخره هر روز در ارتقاست. اما اگر به روش افغانیزه یا به روش به نوع خدای نخواسته رتور نشده باشه که من گستاخی کرده باشم، به روش عقب مانده یا به روش غیر اکادمیک اگر یک چنین اختلافات میان انسان‌ها باشه، این سبب عقب‌گرد و در واقع سبب این وضعیت مکرر افغانستان ما از نفاق و و و و, و تفرقه شاهد هستیم. الا هیچ دلیلی برای اینمی وضع بنبست حاکم در افغانستان نمیبینم. یکی از دلایل عمدهش اگر ما عنوان بزنیم این بحث اختلاف است. حالا نکته ای که من میخوایم عرض بکنم، صدای من انشاءالله که هست،
بله
بله، نکته ای که من میخوایم عرض بکنم اینمی بحث اختلاف یک تعریف خاص خودش داره. اول ما بیایم در خاطر شروع اینمی بحث بیایم تعریف بکنیم جوان کیست، اختلاف چیست، بعد از او باز میشه که ما شما موشگافی بکنیم از لحاظ جهانی بحثش بکنیم، بعد بریم داخل ساختار افغانستان بحث بکنیم، چون ما به شکل خواه یا ناخواه با جهان وابسته هستیم. بسیار واضح من میخوایم تعریف بکنم، اختلاف در واقع اونمو تفاوت دیدگاه ها رو میگن، اما در با وجه اصطلاحی در واقع تفرقه رو میگن. اما اگر درست ما بتانیم تعریف درست بر ازمی مفهوم یا بر ازمی کانسپت را کرده باشیم، اونو زمان است که نمی باریکی ها و اونمو در واقع ظرافت های نمی بحث متوجه میشیم. و در بحث جوان بله. امروز در ساختار درونی افغانستان ما یک تحقیقی را متوجه شدیم که بیشتر از 70% از نفوس افغانستان جوان میگن. جوان ها به شکل مستقیم در قضای افغانستان دخیل هستند و به شکل مستقیم باید هم دخیل باشن، اما اونمو روی کرده در واقع حاکم اینا را از اغلب مسائل دور داشته.
تشکر میکنم رادکار صاحب. آقای حامد اصیل از دیگر جوانان فعال هم در افغانستان با ما و شما هستند. آقای اصیل خوش آمدین. شما در عقب این هم عدم پذیرش مفکوره ها کدام عوامل را برجسته فکر میکنین؟
سلام و احترام خدمت شما و مهمانای بزرگوار، انشالله که همه دارای صحت و سلامتی کامل باشین. ما میفهمیم که همه مردم همواره در عقاید، دیدگاه ها و نظرات خود با دیگران متفاوت است و این هم میفهمیم که هیچ کسی مثل دیگر نیست، اما این دلیل نمیشه که ما نتانیم با دیگران تعامل و ارتباط برقرار کنیم. و عواملی که ما باعث عدم همدیگر پذیری میشه، اول در سطح بزرگ اگر متوجه باشیم، فقدان حکومت داری خوب است. اینمی که وقتی که حکومت داری خوب در یک جامعه یا در یک کشور نباشه، سبب نهادینه شدن فرهنگ همدیگر پذیری میشه. یعنی که اگر احساس متعلق بودن به یک گروه خاص یا یک قوم خاص داشته باشیم، اینمی باعث میشه که ما همدیگر پذیر نباشیم. اثراتی که در جامعه ما ناشی از جنگ هایی که در سالهای قبل ما داشتیم و درگیری های داخلی داشتیم، اینمی را ما میتونیم یکی از عوامل و عامل عدم همدیگر پذیری بدانیم. و فزاینده اختلافات و همچنین ناسازگاری های درونی میتونیم که مشاهده کنیم. و دیگر عدم همدیگر پذیری بین مردم ما یا جامعه ما امو همان ناهنجاری های سیاسی میباشد که در جامعه ما بسیار و شدت دیده میشن. و دیگر عوامل که در عدم همدیگر پذیری بین ملت ما یا جامعه ما دیده میشه افرادگرایی مذهبی است. داشتن مذهب ای یک جرم نیست، عادی میباشه، هر کسی، هر قوم، هر ملت مذاهب مختلف خود داره، اما افرادگرایی از این باعث از این میشه که ما در یک کشور زندگی کنیم ولی یکی دیگه خود نپذیریم. و دیگه عدم تحمل اجتماعی است. تحمل اجتماعی یعنی تبعیض‌های سیستماتیکی که هست یا وجود داره، باورهای غلط مانندی که تسلط یک گروه خاص در رأس قدرت و گرفتن مالکیت یک کشور یا یک افغانستان برای یک قوم خاص و قبول نکردن فرهنگ، زبان، دین و مذهب سایر گروه ها را اینمی منجر و عدم همدیگر پذیری میشه، باعث میشه که هیچ کسی خود در امنیت، هیچ کسی خود در این که مشترک احساس کنند در این جامعه نمی کنند. تبعیض‌های قومی و مذهبی که ما در جامعه خود داشتیم، خصوصا در سالهای 2020 و 2021 که شاهد هستیم که صدها هموطن شیعه ما در داخل مساجد کشته شد، آیا این یک کینه را، یک بغض در وجود همین مردم جامعه ما به وجود نمیاره؟ طبیعی است که وقتی که یکی از بخش یا طبقه مردم ما در داخل کشور آسیب ببینه از طرف یک قوم یا یک مذهب دیگر، بالاخره در دلشان کینه وجود می و این باعث میشه که یک دیگر خود نپذیرند. و دیگر ساختار جامعه افغانستان است که در افغانستان سنت های سخت گیرانه تسلط داره، نظام مرد سالارانه وجود داره که اینمی باعث میشه که ما یک دیگر را نپذیریم.
تشکر میکنم از شما جناب اصیل. خوب آقای سادات، شما اظهارات مهمانان و اشتراک کننده های برنامه را شنیدین. فکر میکنین علت نبود همپذیری در افغانستان چی بوده میتونه؟ قومیت و ملیت، گاهی شاید مذهب، زبان، لحجه یا ایدئولوژی هایی که حاکم هست، کدام یک میتونه برجسته تر باشه؟ یا حتی عدم آگاهی؟
ببینیم، من به یک چیزی متوجه شدم که خوشبختانه مردم افغانستان با هم هیچ نوع اختلافی نداشتم، ولی به چرایی اختلاف ما در افغانستان میخوام ای سوال شما اشاره کنم که اختلافات از کجا آمد و چی چیزهای پشت سر خلق اختلاف در بین جامعه جوان افغانستان بود. اگر به واقعیت بیاییم ما یک نگاه تاریخی به مسئله داشته باشیم، چرایی این مسئله ریشه در گذشته اختلافی افغانستان داره، هم گذشته اختلافی سیاست در افغانستان و هم گذشته خود برتربینی های قومی در میان مردم. البته به این معنی نه که همه مردم با هم اختلاف داشتن، یک جمعی که متاسفانه کوشش میکردن از فرصت ها و منابع بهتر استفاده کنن و به نوع پروفایل قوم همراه خود می داشتن و کوشش می کردن به این وسیله سیاست مدارا و دولت مردان و اراکین دولتی را از خود راضی نگه دارن و اینها بودن که در حقیقت اختلافات اجتماعی دامن می زدن. در بحث سیاسی همه می دانیم که در دهه دموکراسی جریان های چپ و راست در افغانستان سر بلند کردن که شکلگیری جریان های چپ و راست هر دو در مخالفت با نظام سلطنتی و بعدن هم در مخالفت با جمهوری دیکتاتوری مرحوم داوود خان بود. وقتی جریان ها شکل گرفت، جمع بزرگ از جوانان نواندیش در کنار هر دو گروه قرار گرفتن و این روند دامنه‌دار شد که تبعاتی رو ما و شما تا به همین الحال هم میبینیم. اما اختلاف جوانان زمانی جدیتر شد که جنگ های داخلی شروع شد. جمعی از جوانان چپ شدن، جمعی راست اندیشیدن، جمعی حاکمیت را حمایت کردند. و آنی که حاکمیت را نقد میکرد به وسیله جوانان رهره و مسئولین دولتی سخت تحت تاثیر قرار میگرفت یا قرار داده میشد. مثلا در همین سالهای اخیر من خود مثال میزنم. من بعد از فراغت از دانشگاه مدت معلم بودم و مدتی هم همراه یونسکو ماستر ترینر روانشناسی بودیم که برای معلم ها روش های تدریس روانشناسی میاموختیم. در همون سالا هم من که به عنوان یک جوان منتقد بودم، منتقد عملکرد سیاستمداران دغل‌باز و دولت مردان فاسد بودم، متاسفانه جمعی از جوانانی که با ما همکار بودن و فکر میکردم که ما به عنوان مثلا معلم دولت و یا کارمند دولت باید به مسئولین بدهکار باشیم، و به رهبران هم نگیم که چرا تامین عدالت وجود نداره، چرا حکم دری خوب ایجاد کرده نمیتونیم و غیره، اینها در حقیقت به نوعی توهین به یک وزیر یا به یک مسئول که دانسته میشد که تخلص یا پروفایل متعلق به یک قوم بود، که به نوعی همکارای ما هم یا بالاخره خب میفهمید در افغانستان رنگین کمان اقوام افغانستان است، در هر محل شما شاهد زندگی چندین قوم هستید. متاسفانه سیاستمدارها و حکمتیها در حقیقت کسانی که میرفتن به دولت به خاطر از این که پشت سر خود یک عقبه درست کنن تا بتانم به وسیله او ماندگری خود در یک پست و چوکی و مقام بیشتر کنم، به جوانان بیشتر انگیزه میدادن که به میدان بیایم و به نوعی از فکر و اندیشه اونا حمایت کنم و این فکر و اندیشه از در حمایت از یک مسئول فاسد یا یک کسی که تامین عدالت کرده نمیتونش منجر به خلق اختلافات میشد. موضوع دیگر در بحث اختلافات متاسفانه زمان فرارسیدن انتخابات ها در کشور بود. ما در چندین انتخابات نظارت داشتیم از پروسه انتخاب. متاسفانه رهبرانی که قوم برای خسکوی پرواز ساخته بودن همیشه کوشش میکردن تا جمعی از جوانان و آتشین قوم خود انگیزه بدن که در میان شان اختلاف وجود داشته باشه، در حالی که حقیقتا میخوام به شما بگم که اختلاف در درون جامعه به اون صورتی که متاسفانه بروز داده میشه اصلا نیست. شما اگر بیاییم امیر روند زندگی مردم نگاه کنیم، اختلافات بسیار در حد کوچک، در حد گفتمان هم حتی نمیتونیم بگیم هست، در حد بیانی و در حد مجالس خصوصی هست. خوشبختانه در بحثای میدانی، در مساجد، در مکاتب، در دانشگاه، در این جاها زیاد نبوده. حتی مثلا میگم جدیترین اختلاف اختلافات قومی در افغانستانه، تم اکثر مثلا میک از زون غرب و مظهرات 80% مردم زون غرب پشتون با تاجیک خویشاوندی داره، شیعه با سنی داره و هیچ نوع اختلاف دیدگاهی در این زمینه وجود نداره. اما شکلگیری اختلاف در حقیقت برنامه هایی بوده که منفعتجویان سیاست و دولت مردان مفسد و خیلی از کسای دیگه‌ای که هنوز هم به فکر جذب و به فکر به دست آوردن جایگاه خود هستن در بین مردم کوشش میکردن که اونا ایجاد کنن، وگرنه مردم افغانستان خیلی مخصوصا نسل جوان افغانستان خوشبختانه که نسل آگاه است و خیلی ها میدانن که دنیای امروز بر اساس همگرایی به جای رسیده. وقتی مثلا جامعه 80% سفیدپوست آمریکا تشخیص داد که در 2008 یک سیاه‌پوست میتونه این کشور از بحران اقتصادی نجات بده، مثلا دست اوباما رو میگیرم همه برای رأی میدم. به این معنی که جامعه با هم اختلاف نداره، حتی در این دنیا هم که در دنیای ما هم میبین. اما متاسفانه من میخوام بگم که سیاستمداران و دولت مردان بحث اختلاف به عنوان یک منبع برای حضور کاذب خود در قدرت ایجاد کرده بودن. متاسفانه جوانان به جمع هم مینداختن تا بتونن از این فضا استفاده از امیر ببرن.
تشکر میکنم. بنو خاطره ایثار، شما چه فکر میکنین از نکات یاد شده، کدام یک بیشتر باعث فاصله میان جوانان میشه؟ ترکیب قومی افغانستان متنوع است، با زبانهای مختلف، لهجههای گوناگون، مذاهب مختلف. در حرف و شعار ظاهرا همواره گفته میشه که همه با هم برادر، خواهر و برابر هستند، اما در عمل چرا چنین نیست؟
خب من فکر میکنم بزرگترین دروغی که همواره در گوش ما خوانده شده ای است که وحدت ملی و ما خواهر برادر هستیم و با هم برابر هستیم و فلان بسمدان، و نظر من خیلی دروغی است که اینا خاک به چشم مردم میپوشند و زیر ای عنوان همیشه کوشش کردن که از همون سیاست های قومی خودشان استفاده کنند. کسایی که همین شعار خیلی دامن میزنن، یعنی خیلی شعار برجسته میسازن که یعنی مردم افغانستان با هم برابر هستن و برادر هستن و همگی زیر نام وحدت ملی با هم زندگی میکنن، که ما همواره شاهد بودیم چی در گذشته و چی در 20 سال گذشته و چی قبل از او، همواره شاهد بودیم که یک گروه خاصی که در دست قدرت بوده و همواره همه فرصت ها در دستشون بوده، همواره تلاش کردن که اقوام دیگر را، گروه های دیگر را و مردم دیگر را اینا ضعیف بسازن و اجازه شون ندن که اینا بیان در دست قدرت قرار بگیرن یا ما عدالت اجتماعی به صورت واضح و به شکل درست در افغانستان هیچگاه پیاده نشده و همه اقوام نتوانستند که خودشان را در آینه عدالت اجتماعی ببینند و خودشان را در سیاست افغانستان یا در قدرت افغانستان اینا خودشان را سهیم بدانند. و اینا همواره مورد تبعیض قرار گرفتن و همواره به این گروه ها چی گروه های مذهبی بودن و یکی گروه های قومی بودن همواره مورد تعرض قرار گرفتن و اینها زبانشان مورد اهانت قرار گرفته، کوشش شده که زبانشان حذف شود یا یکی تضعیف شود و یا یکی اما افرادی که مربوط به گروه میشن یعنی هم شخصیت های ملیشان مورد توهین و تحقیر قرار گرفته و ما هیچ گونه نمیتونیم بگویم که مردم افغانستان همواره یعنی با هم برابر بودن، چون ما در 20 سال گذشته شاهد بودیم که ما اقوام درجه یک و درجه دو و درجه سه داشتیم و مردمی که اقلیت های قومی بودن یعنی مردمی که مثلا از برادرای پشه‌ای ما بودن یا از قزلباش این افرادی که نفوذشان کمتر بود اینا در رأس قدرت در افغانستان در بدنی قدرت شامل نبودن و اینا همواره نادیده گرفته شدن، زبانشان نادیده گرفته شده و اینا به خاطر ترویج فرهنگشان زبانشان به خاطر رشد از این زبانهایی که یعنی زبانهای ملی و یعنی زبانهایی هستن که جیشی بسیار قدیمی و تاریخی دارند به خاطر روش از اینا تلاش و کوشش صورت نگرفته و همواره برعکس کوشش شده که زبانهایی که اقلیت هستن به فراموشی سپرده شدن و این نشانگر از این است که اختلاف اصلی را که اینجا ایجاد میکنن و ایجاد کرده بودند همین افراد گروه های تکیه‌داران قومی و کسایی که در رأس قدرت بودن اینها بیشتر به خاطر از این که خودشان در رأس قدرت باقی بمانند خودشان یعنی از قدرتی که در دست دارن سوء استفاده بکنن و به خاطر از اینکه منافع شخصی و گروهی خودشان را تامین بکنن مردم عام به جان هم انداختن و با استفاده از نام قوم و با استفاده از نام مذهب کوشش میکردن که اختلافات را دامن بزنن که بالاخره ما شاهد هستیم که افغانستان را سقوط دادن در یک باطلاق در یک تاریخی بله افغانستان را سقوط دادن و فعلا این مردم عادی افغانستان است، این مردم که اینا در قدرت شامل نبودن در سیاست در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی شامل نبودن ولی متاسفانه این همین مردم عادی هستن که فعلا قربانی میتن و همین مردم افغانستان است که فعلا اولادش بی سرنوشت است، خودش بی سرنوشت است، دخترش مکتب نمیتونه بره، دخترش نمیتونه درس بخونه، زنش نمیتونه وظیفه اجرا کنه و تمام دلایلش این همین افرادی هستن که در رأس قدرت قرار داشتن و با استفاده از همین کارهای پس شان باعث شدن مردم افغانستان فعلا قربانی بدن.
تشکر آقای رادکار. دو دقیقه تا پایان بخش اول برنامه داریم. شما هم پذیری را یک تعریف کوتاه داشتین، چرا فکر میکنین که برای جوانان در یک جامعه پذیرش هم دیگر ضروری هست؟
عزیز بزرگوار، من فرصت میخوایم تا صحبتهای من تمام بکنم چون یا جسته و گرفته صحبت نمیتونیم، اگر قسمت دوم اجازه میتین یا حال اگر زمان داریم که صحبتهای من تمام بکنم. فردوسی بزرگ میگه که زبان را مگردان به عیب کسان که خود عیب داری و مردم زبان. من نمیفهم چرا اغلب صحبتهای ما یک رقم به می سمت و سو میره که فلانی این کار انجام داد به مدانی، همه چیزا ما فکر میکنیم که محیط بر ما جبر میکنن. خیر داستان این طور نیست، مقصر من رادکار هستم که 20 چند سال از او آب و خاک تغذیه کردم ولی به وطنم کار انجام ندادم. یا عزیزان بزرگوار بیاییم این تقصیر و مسئولیت کنار هم بپذیریم، چرا بگیم دولت فلان کرد بیمان کرد؟ ما یک وقتایی به شوخی و استهزا کسی که میگفت مشکل داریم باز میگفتیم خواستت از دولت چیز بگذاریم می‌نمی بحث‌ها رو بگذاریم بیایم محکم صحبت بکنیم که من رادکار امروز به عنوان یک جوان در افغانستان چیکار انجام دادیم که به اونمو ببالم نگم که بالاخره چیز از جانب دیگه بر ما تحمیل شد. من جهت بحث را پسندیده نمی‌بینم، جهت بحث در صورت پسندیده میشه که تقصیر و مسئولیت کنار هم بپذیریم. و در ارتباطی با پرسش شما مطرح کردین که تعریف شما از اختلاف چیست، من اختلاف قطعاً خیر می‌دانم الا اینکه در او حد که حرمت گستاخی و به احترامی صورت بگیره. اینی بحث ماست. ما آمدیم مثلا بحث میکنیم که بر ما چند تا کتلی اون کتلها را کی بر ملت افغانستان تحمیل کرد، اونمور کی از کجا آمد. و من فقط در ارتباطی با پاسخ شما بسیار فشرده پاسخ میتونم که اینمی درد افغانستان، اینمی فقر افغانستان، اینمی مشکل افغانستان و اینمی چیزی که در افغانستان ما آپارتاید جنسیتی میبینیم، هر مشکلی که ما در افغانستان میبینیم دلیلش و و و و و مسببش الا جهالت و الا عدم پذیرش تقصیر و مسئولیت نیست. عزیز بزرگوار
تشکر. مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی، یک وقفه کوتاه داریم و بعد از او بخش دوم برنامه.
رادیو زدی اکنون 24 ساعت با شماست.
با بخش دوم برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. شما را از جوانان در مسائل مختلف با هم اختلاف های دارن، اگر یک مسئله مطرح می شود اختلاف به دوام می کشد، حتی شاید به پرخاش ها هم بینجامد. در شبکه های اجتماعی، در اسپیس ها، در دیدار های رو در رو شاهد بودیم اگر کسی طرفدار یک مفکوره است با اختلاف روبرو می شود و حتی حرف ناسزا گفتن و هشدار و اخطار هم در این گونه بحث ها ادامه می یابد. اصول اختلاف نظر چنین حکم می کند که ضرور نیست نظریه کسی را پذیرفت، اما این هم ضرور نیست که او را اهانت کرد و یا به جبر پافشاری کرد که باید او نظر ما را بپذیرد. احترام به نظر طرف مقابل و نپذیرفتن مفکورهش مشکل ندارد، اما بعض زمان جنجالی می شود که یک مفکوره به سوی تحمیل شدن می رود. این اختلاف ها را به بحث می گیریم. در برنامه حاضر چهار میمان با ما و شما هستند: آقای اشرف سادات، آقا و فعال مدنی و اجتماعی، خاطره ایثار از جوانان فعال و دانشجو در یکی از دانشگاه ها، شبیر رادکار از جوانان دیگر فعال و حامد اصیل از دانشجویان در یکی از دانشگاه ها. خب مهمانان عزیز، خوش آمدین به بخش دوم برنامه ما. آقای اصیل، من خواست میخواستم با شما بخش دوم را آغاز کنم که فاصله ها چرا فکر میکنین برای همپذیری بیشتر میشه و به جای نزدیکی هر آن که اختلاف فکری با کسی داره بیشتر به فکر تخریب، سرکوب و حتی دشمنی با مخالفش میشه؟
ببینین بزرگوار، عدم همدیگر پذیری درست است باعث فاصله ها میشه. قسمی که دوست عزیز ما گفت که همدیگر پذیری که میبینیم در کشورهای جهان اول است، میتونه که یک سیاپوست رئیس جمهور کشور امریکا شوه. چرا در اونجا ملت‌های متفاوتی که زندگی میکنه، مذهب‌های متفاوتی که زندگی میکنه، با هم رابطه خوب و فاصله نزدیک داره، ولی در کشور ما امی باعث فاصله ها میشه. این امی دلیلش که ما در جامعه خود میبینیم و اگر با جامعه جهان اول مقایسه کنیم، دلیلش بیسوادی مردم ما، تعصب هایی که مردم ما بین خود دارن، افراد گرایی که سمت گرایی، مذهب گرایی، و در یه آخر که ما بیشتر میبینیم حکومت داری مرد سالاری باعث اینمی فاصله ها بین طبقات و مردم جامعه ما میشه.
تشکر میکنم. آقای سادات، باز هم با شما. همه در یک جامعه چیزی که اشاره کردیم نمیتونن هم نظر باشن، اما طور که چهره ها متفاوت است، مفکوره ها هم متفاوت هست، شاید از یک ایدئولوژی خیلی کم تعداد باشه که پیروی بکنه، اما چگونه میتونه مخالف خود را هم پذیرفت و به عقاید و احترام گذاشت؟
بسیار تشکر. ببینیم، من میخوام بگم که ما در افغانستان ایدئولوژی نداشتیم همیشه. در حقیقت جریان ها بر محور افراد شکل می گرفته و جمعی از جوان ها هم بدون ملاحظه، در حقیقت به خاطر امتیازاتی که بوده یا به خاطر مسائل دیگه‌ای که بوده یا همون ترفند هایی که سیاستمداران و رهبران قومی یا دولت مردان داشتند، کوشش میکردند جوانان در محور خود جمع کنند. شما میدانیم که متاسفانه بحث ایدئولوژی ها در 20 سال دوره جمهوریت چقدر به ابتذال کشانیده شد، در حالی که مثلا یک جریان میاد میگه من یک حزب سیاسی هستم، در هنگام انتخابات در حالی که یک حزب سیاسی بود تبدیل به 10 شاخه میشد. پس به این معنا بوده که ما در افغانستان ایدئولوژی پایدار نداشتیم، یعنی او بتونه روایت طرح کنه و بر اساس او روایت جمعی از جوانان شیفتی بشن و برم در میور جمع بشن. تنها جمعی از جوانان که می آمدن و متاسفانه بگم و حضورشان هم حضور اختلافی بوده، به خاطر یک مرحله گذرا و به کرسی نشاندن یک خواسته و مطالبه یک نفر یا یک گروه خاصی بوده که حالا میگیم تعریفی میگیم ایدئولوژی. اما خب من فکر میکنم که ایدئولوژی آن چیزیه که بعد از جنگ جهانی دوم در بین یک جمع شکل گرفته و تا امروز پابرجا هست. ما نمونای بارزی از شکلگیری ایدئولوژی در کشورهای اروپایی و حتی در کشورهای آسیایی هم داریم، ولی که اونا نتونستن هیچ وقت با قدرت برسن یا به سیاست دست پیدا کنم، اما همیشه پای خواسته و مطالبات خود استادن و از او حمایت کردن. اما در افغانستان متاسفانه وضع هم اینگونه نبوده، یعنی ما فاقد شکلگیری ایدئولوژی های پایدار برای تغییر جامعه بودیم. یا بهتر بگیم نیروهای اصلاح طلب متاسفانه منسجم نبودم تا بتونم در حقیقت اهرم فشاری بشم بر پالیسی سازان. خب شما میفهمیم که در یک جامعه در قسمت رسیدن مردم به حقشان سه مرحله وجود داره. وقتی مثلا مرحله اول اینه که پالیسی ها ساخته میشه و مردم باید تأثیر گذار باشن. حالا شرایط امروز افغانستان ما مثال نمیزنیم، مدل افغانستان چیزی نیست که در حقیقت نقش شهروندان ما بیاییم به او متصور بشیم، اما در نظام هایی که لااقل نسبی روایت زندگی شهروندان در دستور کار مسئولین هسته، انمی پروسه به چیز دیگه ایه. مثلا مرحله اول شکلگیری نبود پالیسی ها هست، بعد دادخواهی صورت میگیره برای ایجاد پالیسی ها، و در مرحله سوم تطبیق پالیسی ها هست، و وقتی پالیسی ها تطبیق نمیشه متاسفانه اختلافات شدیدتر میشه. نمونه‌های بارز ما در دوره جمهوریت هم داشتیم.
بله.
مثلا ما قانون نوشته شده در عرصه معارف داشتیم، اما یک مسئول میامد در قسمت معارف تأمین عدالت کرده نمیتونست، یا مثلا روند کار به گونه پیش میرفت که فرصت ها هم از دست میرفت، منابع هم از دست میرفت، رضایت جمعی هم به وجود آوردن نمیتونست، و یک گروه محدود استفاده از امیر میکردن و یک مجموعه کلانی که بیشتر نیروی جوان بودن متاسفانه به شدت آسیب میدیدن و این منجر میشد به خلق اختلافات در جامعه افغانستان. ببینید از چی راه های ما میتونیم اختلافات کنار بگذاریم. اول بیاییم به ایره ببینیم که خدا با قرآن هم گفته خلق الانسان من تفاوت، یعنی انسان ها متفاوت خلق شدن، و حتی بس خدا میگه که ما شما به نام قوم و امثالهم و این چیزا هم خلق کردیم، اما این به این معنا به معنای خود برتربینی نیست. آیا چیزی که یک برادر اشاره کردن، آیا جامعه افغانستان به این نتیجه رسیده که قوم در حقیقت بحث برتری‌جویی نیست و هیچ سیاهی به سفید، هیچ سفیدی به سیاه برتری نداره؟ آیا برتری بر اساس تقوا و صداقت و درستکاری و مسئولیت پذیری باید باشه یا نه متاسفانه بحث قوم بزرگ و قوم خرد بیاید تعیین کننده سرنوشت ما باشه؟ ما امیدوار بودیم که جامعه جوان افغانستان در 20 سال گذشته لااقل جامعه دانشگاهی افغانستان، جامعه روشن فکر افغانستان از بستر پیروی یک قدم پا فراتر بگذاره و وارد میدان بشه، ولی متاسفانه شما میبینید همه شکل و شمایل ساختارهایی هم که در 20 سال گذشته ما اونا رو مشاهده کردیم و دیدیم، اونا هم بوی قومی میداد، رنگ قومی داشت متاسفانه. و هر چیزی که مسائل قومی در درون از باشه خب اختلاف برانگیزه. جوامی دیگر یعنی بحث قوم کنار گذاشتم، بیشتر ایدئولوژی میورد شدم، ایدئولوژی فراتر از منفیت قومه، و من فکر میکنم در دنیای مدرن خیلی هم تونسته کارساز باشه.
تشکر میکنم. بانو خاطره عیسی، آیا شما به عنوان یک جوان حاضر هستین که مخالف خود را بپذیرین و به فکر از او احترام بگذارین؟
طبعا من همیشه باورمند به هستم که ما باید احترام بگذاریم به عقاید مردم، به باورهایشان، به افکارشان، تا زمانی که افکارشان و باورهایشان باعث اذیت و آزار سایر افراد نشه، یعنی که اونا باعث توهین، تحقیر و یا باعث از اینکه یک گروه ما حقوقشان را یا ما فرصتهایشان را از دست میدن، امی باعث نشه که افکارشان باعث همیت یک موضوعات نشه. من باورمند بایستم که ما باید بر انتخاب انسانها احترام بگذاریم و اونها را بپذیریم، که این را بپذیریم که انسانها متفاوت خلق شدن، هر انسانی دارای اندیشه خاص خودش می باشه، هر انسانی دارای افکار خودش، شخصیت خودش می باشه، و خداوند تمام طبیعت وقتی ما می بینیم بر اساس یک اختلاف ایجاد کرده، یعنی که ما هیچ چیزی را نمی بینیم که همه چیز مشابه همدیگر باشن، هر چیز بر اساس امو زیبایی خودش، بر اساس امو تفاوت خودش خلق شده. یعنی اگر خداوند خودش می خواست می تونست که تمام انسانها را یک نوع خلق کنه و تمام انسانها بر اساس یک ایدولوژی، بر اساس یک باور و عقیده پیش برن. پس ما حق نداریم که باور خود را، عقیده خود را و ما ارزش های خود را بالای دیگران تحمیل بسازیم، چی با زور و چی با رضایتشان. یعنی اگر عقیده ما، باور ما مناسب باشه، خوب باشه، طبعا انسان های دیگر آماده میشن که پوره بپذیرن. اما ما هیچگاه حق نداریم و این حق را هیچ کس بر یک انسان دیگر نداده که او با استفاده از زور یا با استفاده از سلاح یا با استفاده از هر نوع فشاری که در دستش داره بتونه که افکار خودش و عقاید خودش را بالای دیگران تحمیل بسازه. و من شخصا خودم همیشه طرفدار آزادی از افکار هستم، آزادی بیان هستم، آزادی که انسان ها حق دارند که افکارشان را آزادانه باید من حیث یک انسان بیان بکنند و از طرف انسان های دیگه باید مورد احترام قرار بگیرند.
تشکر میکنم. آقای رادکار، با مخالف ایدئولوژی خود، ایدئولوژیک خود البته، چگونه برخورد میکنین شما؟ آیا پافشاری میکنین که عقاید شما درست و از طرف مقابل باطل و نابکار است یا ای که به او احترام میگذارین؟
پرسش شما دو جهت داره. من فکر نمیکنم که شما میگین چطور نظر مخالفم میپذیرین و احترام میکنین. بحث پذیرش بسیار یک بحث مختلف است. من اساس من عرفاردم شروع صحبتهای حضرت عمر جمع کردم. من بر شما میخوام چند نکته ارائه بکنم. من اصلا نظر مخالف بحث احترام جداست و بحث صحبت و مذاکره و مفاهمه جداست، ولی بحث پذیرش جداست. اما آیه سره قرآن کریم است که نزد خدا، خدا میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم، پیش ما برتر شما متقی شماست. بسیار آیه یک ظرافت بسیار قشنگ داره و باز در آیه دیگه میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یعنی شما ببینید چند تا نوسان اینجا متوجه میشین. خدا برتری را نزد خود در واقع تقوا گذاشته. این بس یک باریکی داره. باریکی بس است که در عمل بیاین بهتر بودن تان ثابت بکنین، نه در گفتار. کمال در واقع انسان گفتار نیست. همه میتونه چهار تا کلمه خوب سردسر بکنه در میدان بگذاره. امو کلیشه کابولی داریم که میگم گفتار به کردار مرد رسوا بکنه. در عمل ما بیایم از ایدئولوژی خود رونمایی بکنیم. چرا پیامبر قرآن متحرک میگن؟ چرا سیرت پیامبر جزء از مبانی اساسی در واقع ایمان ما میشه؟ به دلیل از اینکه پیامبر در واقع نشان داد ایدئولوژیش هم. من بسیار یک مثال ساده برای شما میزنم. اینم باورمندی ها بر اساس گفتمان ها شکل نمیگیره که ما بیام چهار تا تئوری خوب میدان بندازیم بعد از اون بگیم که ولای تئوری ها خوب بود فلان بیمان. نه خیر، نتیجه اون تئوری در عالم عملی یا در واقع در هستی عملی کی چیزی بوده میتونه. پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگترین انسان و بزرگترین رهبر روی زمین نسیر همه ما شما معتقد هستیم. حتی دانشمندای غیر مسلمان هم یک چنین بحثی را اعتراف میکنن. ولی وقتی اومد یک ایدئولوژی کاملا جدید، یک دین جدید و یک درست است که امتدادی داشته یک تا پرستی، ولی ساختارش کمی میاد تغییر میکنه، در زندگی بشری را نهادینه میسازه. این جای برای فکر کردن داره. چطور یک ایدئولوژی جدید میاد نهادینه میشه؟ پیامبر اگر میرفت تسلیمی مشرک میشد، اختلاف و میپذیرفت، متوجه هستین؟ نپذیرفت، ولی بر اختلافا حرمت گذاشت، آمد با اساسات با قاعده های زندگی بشری در دنیای عملی ثابت ساخت که چی چیزی جریان داره و چی پاک است و چی ناشایسته است. در ارتباط به آیاتی که جناب سادات صاحب ایراد فرمودن، دلیل ای که ما با فکر و خاندان ها ببخشید با قبایل مختلف خلق شدیم، با قوم و نژاد مختلف خلق شدیم، بسیار خدا در پایان آیه پاسخ میده لتعارفوا، تا شما همدیگر را بشناسین. یعنی یک بحث بسیار قشنگ میشه وقتی که اینمی اختلاف، یعنی ذات اختلاف ما پذیرش داریم، اما نظر طرف در صورت ما پذیرش میتیم در پذیرش میکنیم که میپذیریم که در عالم حقیقی برای ما نشان بده آن چیزی که در افغانستان شاهد است. شما بیاین در افغانستان برای شما نمونه میدم. همین احزاب و ایدئولوژی های مختلفه که من نامش ایدئولوژی میگذارم، یا روایت ها یا نسخه های مختلفه که آمدن روی کار، اینا در گفتمان همهشون قشنگ حرف میزنن، از امارت گرفته تا جمهوریت، از جمهوریت تا راست چپ، همه اعضاب در گفتار بحثای قشنگ ما میشنیم. همیشون دنبال اتحاد، دنبال آبادانی، دنبال فلان بهمان است، ولی در عمل کردشون وقتی شما در عالم تجربوی یا اکسپریانس میبینین چیزی را حاصل نمیکنین، الایی که سبب بربادی شده، الایی که سبب اینمی مجموعه اونم کارایشان وضعیت مقدر امروز افغانستان است. بله. که من به عنوان یک جوان در تبعید خودم میبینم، یا بزرگوار دیگه در تبعید خودش میبینه. این واقعا دردآور است. زمانی ما میتونیم یک چنین مشکلات حل بکنیم. بحث سواد مهمان بزرگوار ما عرض کردن، من بحث سواد را حل شده میدانم. بحث کم سوادی و نبود سواد نیست، بحث کج سوادی است. ما آمدیم میگه علم اگر بر سر زند ماری شود، اگر بر دل زند یاری شود. اینمی علمی که ما بالاخره در جامعه افغانستان ما کادرای بسیار خوب داریم، اینمی مجموعه از علما به سر زده و مبدل به مار شده. ما آمدیم به منافع شخصی قومی حزبی اونا را استفاده کردیم. ای کاش این علم به دل بزنه که این مبدل به یار شود و ما افغانستان آباد ببینیم که به عنوان یک عضو کوچک ما رو در آخر صف بشانن، به عنوان یک عسكر ما رو صدا بزنن. ولی ایدئولوژی خود ما باید، فکر خود باید در اون چارچوب ترسیم شده که قرار است آینده ان شاء الله ترسیم بشه ببینیم. بسیار تشکر میکنم. بسیار
تشکر از شما مهمانان عزیز. آقای اصیل، شما با مخالف خود چگونه برخورد میکنین؟ کس اگر ایدئولوژی شما رو نمیپذیره، مفکوره شما رو نمیپذیره، چگونه میتونین مانع رفتن بحث به خشم و دعوا شوین؟
باید این را بفهمیم که مشاجره و دعوا از اختلاف نظرها به وجود نمیایه، بلکه از بحث کردن به وجود میایه. یعنی که ما میتونیم که اگه همسایه داشته باشیم که او فکر متفاوت، ذهنیت متفاوت داشته باشه، ولی ما هیچ وقت با داشتن فکر متفاوت از او بعد دنبال ازی یا جنجال و جنگ برای ما با وجود نمیاد تا وقتی که بحث نکنیم. باید حالا ما بفهمیم که چگونه یک بحث داشته باشیم، چگونه سوی تفاهم ها را از بین ببریم تا که اینمی عدم همدیگر پذیری را از بین ببریم. بفهمیم که همی خود بحث نتیجه سوی تفاهم است و سوی تفاهم را با بحث کردن نمیتونه ما از بین ببریم. درمان سوی تفاهم بحث کردن زیاف نمی باشد. تدبیر، صداقت، آشتی و اشتیاق برای درک دیدگاه طرف مقابل می باشد. بحث منجر به نفرت میشه. خود وقتی که ما وارد یک بحث میشیم، این منجر به نفرت میشه. مهم نیست که او چی فکر داره، ما چی فکر داریم، این نفرت با وجود میاره و ما نمیتونیم نفرت با نفرت از بین ببریم، بلکه درمان از او عشق و محبت و صمیمیت است. ما میتونیم که وقتی که در بس داخل میشیم، انتظارات خود به طور واضح و روشن بیان کنیم. چرا فرد مقابل از ذهنیت ما، از وجود ما، از قلب ما نمیفهم؟ ما باید واضح صحبت کنیم تا او درک کنه و بفهمه، و سعی نکنیم که همیشه بس به نفع خود پیش ببریم. وقتی که مشکل پیش میاد، در اولین فرصت باید او را مطرح کنیم و نگذاریم که مسئله بیشتر به ناهنجاری پیش بره. هنگام وقتی که ما میخواییم در بحث مشکلات حل کنیم، سعی به زمان حال کنیم، از گذشته ها که چی کدورت های بین ما بوده در بحث خودداری کنیم، یا در آینده ها چی اتفاقاتی که میفته از این خودداری کنیم، برای فعلا زندگی کنیم و فعلا بحثی داشته باشیم که بتانیم که همدیگر را درک کنیم. احساساتش را به طور مناسب بیان کنیم. نمیتونیم که ما وقتی که بحث میکنیم طرف مقابل به احترامی کنیم، یا ناهنجاری، یا با صدای بلند، یا با حرکات جسم بدنی که داریم طرف مقابل خشمگین کنیم. باید با صحبت های طرف مقابل گوش کنیم با دقت و آرام و دنبال حل از او بگردیم.
تشکر میکنم. خب مهمانان عزیز، 5 دقیقه فرصت داریم و متاسفانه که پرسش های زیاد باقی ماندن. برای هر مهمان ما فقط 1 دقیقه فرصت داده میتونیم که پاسخ بگوین. کی چی مسئولیت دارد؟ آقای سادات، چطور میشه که همپذیری تقویه شود و در بحث ها از خشونت، ناسزا گفتن و سرکوب و دشمنی نجات یافت؟ خیلی فشرده.
ببینیم، من باور دارم که دنیای دیگران با انتقاد ساخته شده. اختلاف دیدگاه سازگار هست یا سازکاری هست برای توسعه یافتگی و رفتن به جلو. ما باید مخالفین خود دشمن نپنداریم، بلکه منتقدین خود مصلحان بپنداریم، اصلاح طلبانی بپنداریم که در حقیقت اونها میخواین با انتقاد خود پای کج ما راست کنن. با واقعیت به شما بگم، من به این چیزی که میگم باور دارم. خوش بعد گرمهک تجربه هایت به میان تا سیروی شود هر چه در او قش باید، یا در هر که در او قش باید. تا نقد نباشه اصلاحی وجود نداره، و نقد در حقیقت همو اختلاف دیدگاه هست. مسلمن که همو به همه هر آنچه که جوانان میاندیشم، همو بحث داستان مولانا هست که میگه 4 نفر در یک را میرفتن و یکی انگور ماست و یکی عظم و یکی اسفیل و یکی عنب، و خلاصه کلام اینا زدن به سر کله هم، و بالاخره یک نفر پیدا شد که زبان فن بود، گفت شما همه عزوم هم انگوره، عنب هم انگوره و اسفافیل همه هر چه که شما میگیم همه یک چیزی، اما به زبان همدیگر نمیفهمیم. در حقیقت نسل جوان جامعه باید زبان همدیگر بهتر بفهمه. همه خوشبختانه من متوجه شدم که مجموعه کلان 85-90% جوانان افغانستان اصلاح طلب هستن، میخوایم از لاک کاذب قومیت، خود به تربینی های قومی و جدال هایی که متاسفانه مار همیشه از یافتگی به دور نگه داشته از اونا عبور کنم، و اگر واقعا اختلافی وجود داره اون بیاین به عنوان یک نقد محاسبه کنین و بیاندیشیم که وقتی یک کسی میاد در مخالف دیدگاه ما چیزی میگه، از داخل گفتی از او یک چیزایی پیدا کنین که بتونه منجر به بهبود روند کار شما بشه.
تشکر، سلامت باشین. بانو خاطره ایثار، در یک دقیقه البته پاسخه که بگوین که برای تقویت همپذیری در جامعه افغانستان چی کار باید صورت بگیره؟
خب من فکر میکنم به خاطر تقویت همدیگر پذیری در افغانستان یک کار باید اساسی و از تهداب باید کار صورت بگیره، یعنی از داخل خانواده ها باید کار صورت بگیره که در یک خانواده وقتی که کودک تربیه میشه باید برش همدیگر پذیری برش آموزش داده شده، و همه قسم در مکتب، در دانشگاه، در محیط های اکادمیک و در محیط کاری، در تمام جاهایی که مردم در اونجا با همدیگرشان در ارتباط هستند، و باید این همدیگر پذیری و احترام به عقاید و باورهای همدیگر باید گسترش داده شود، باید تعلیم داده شود، و مردم باید با این افکار که بر افکار یکدیگرشان احترام بگذارند، و همچنان بر ازی که و تقویت و می از طریق برنامه‌ای که گرفته میشه، یعنی که مردم افغانستان، بیشتر مردم ما مردمی است که اهل سواد، یعنی با سواد نیستن، مردمی که اونا بر از اونا باید آموزش داده شود که چه قسم باید همدیگر پذیری را مراعات بکنن و احترام بگذارن و باورها و عقاید همدیگر شن.
تشکر میکنم آقای رادکار. همپذیری در اجتماع امروزی افغانستان میان جوانان چگونه تقویت شود تا به صورت خودخوانه نباید پیشرفت و تنها تفکر خود را هم تحمیل نکرد؟
عزیز و بزرگوار، من خودم در شان صدور نسخه نمیبینم، چون تخصص و معلوم سیاسی است و دارم بچلر دوم ما فرا میگیرم. این بسیار بس چند جانبی است. من بسیار فشرده روی نکات تمرکز میکنم. باز میشه این سوال متخصصین بزرگوار جواب بدن. من فقط در حد یک جوانی که تجربه زندگی در افغانستان و بیرون از افغانستان و تجربه آموزش داشتیم و تجربه میان در بودن در اجتماع را داشتیم، بس از لحاظ روانشناختی است که باید از لحاظ روانشناختی یک مقدار روی بس پرداخته شود که چطور انسان ها میتونه اختلاف ها را بپذیره، و بس همچنان از لحاظ سیاسی است که چطور میتونیم اختلاف ها، بس در چارچوب روانشناسی یک بحث جداست، در چارچوب سیاسی یک بحث جداست، در چارچوب زندگی نرمال یک بحث جداست. این بحث بسیار یک پاسخ قاطع میخواد. اما من از لحاظ تجربه و بودن ما در میان مردم میخوام پاسخ بدم که راه کنار گذاشتن اختلافا در چتر کلان تولید یک ایدئولوژی، یک روایت یا یک ساختار است که همه خودشان در اون ساختار ببینند، همه خودشان در اون ساختار احساس بکنند، صدایشان شنیده بشه، و در چارچوب کلان، البته در چارچوب کوچک میان بالاخره جامعه و اینا، باز بحث‌های روانشناختی و بحث‌های انسانی نمیدانم و بحث‌های جالب دیگه مطرح میشه که یک در واقع یک سیطره کلان از بحث شکل میده. اما به عنوان پاسخ شما که از سوال شما فرار نکرده باشیم، برای شما یک پاسخ داده باشیم، ایست که یک چارچوب ترسیم بشه، در اون چارچوب همه خودشان ببینن و به عنوان کتله ها و هسته های فعال باشن تا اینمی بحث اختلافات در چتر کلان حل بشه و در سطوح مختلف بازی بحث فرق میکنه. امیدوار هستیم که ما جلسات بعدی داشته باشیم، صحبت های بعدی داشته باشیم تا این بحث موشگافی بکنیم.
تشکر میکنم از شما و آقای اصیل. با معذرت که فرصت باقی نمان تا نظر شما را هم در اخیر برنامه ما با خود می داشتیم. در هر صورت متشکر هستم از مهمانان عزیز ما در برنامه فکر نو با جوانان، آقای اشرف سادات، آگاه امور و فعال مدنی و اجتماعی، خاطره ایثار از جوانان فعال دانشجو در یکی از پوهنتون‌ها، شبیر رادکار از جوانان دیگر فعال، و حامد اصیل از دانشجویان در یکی از پوهنتون‌ها که در این برنامه با ما همراه بودند. شنونده‌های عزیز، از حضور و همراهی شما هم سپاسگزار هستم. برنامه‌های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاطرم بسر زد. چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاکم بسر زد، ای آرزوی دل زار من، ای روشنی شب تار من، چشم قشنگت با جانم شرر زد.